أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابتداء ماه رجب رو که چند روزی وارد به این ماه شدیم، شهر الله الاسب و ماه ریزش رحمات و برکات الهی است، ماهی است که آغازش با دعای پیامبر شروع می شود. پیامبر اسلام مطابق این نقل در آغاز ماه رجب دعا فرمودن، اون هم نه فقط برای رجب، از آغاز ماه رجب برای رجب و شعبان و رمضان دعا کردن. عرض داشت اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا شهر رمضان و اعنا علی الصیام والقیام و حفظ اللسان و غض البصر ولا تجعل حظنا من الجوع والعطش. دعا میکنیم که خداوند ماه رجب رو و همچنین دو ماه بعد که اشهر النور هست، خدا بر همه امت اسلام مبارک بگرداند و بتوانیم از معنویت این ماه برخوردار بشیم، از اون فرصتی که خدا با مأموریتی که ملک داعی داده است و هر شب ماه رجب از ابتدای شب تا صبح ندا سر می دهد که آیا مستغفری هست که او را ببخشم، آیا سائلی هست که به او عطا کنم. این ندای ملک داعی را خدای عزوجل به ما توفیق بده بتوانیم اجابت کنیم و خداوند هم برکاتش رو بر امت اسلام نازل کند. یکی از دوستان جلسمون که امشب محضرشون هستیم، والد محترمشون مرحوم شدن مدتی پیش که چند جلسه حضور نداشتن، این جلسه محضرشون هستیم. از خدای از تسلیت عرض میکنیم محضرشون و از خدای عزوجل برای همه اموات، خصوصا برای والد محترم جناب آقای شیخ بها دعا میکنیم که خدا از رحمت واسعش مشمولش بفرماید. رحمه الله و تغمده به واسع رحمته و عظیم مغفرته و اسکنه بحبوهات جنته و حشره مع الصالحین و الابرار محمد و آله الاطهار. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 63 از جلسات شرح نهج البلاغه رو، 63 با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه رو آغاز می‌کنیم. عجله نکنید، شما به 64 هم میرسیم ان شاء الله. 63 جلسه شرح نهج البلاغه با محوریت حکمتها رو آغاز میکنیم که در حکمت 12 از نهج البلاغه بودیم، از کلمات نورانی مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام که 2 جلسه درباره این حکمت سخن گفتیم و مباحثی رو تقدیم محضر کردیم. این جلسه هم بس رو پی میگیریم با امیدان که خداوند عنایت بفرماید و بتوانیم مطالب مفیدی رو در شرح و در توضیح کلام مولا بیان کنیم. یک بار این جمله مولا رو دوباره میخوانیم. امیر مؤمنان فرمودن اعجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان، فرمودن عاجزترین مردم کسی است که از اکتساب اخوان و دوستان عاجز باشد، کسی که ناتوان باشد از برقراری دوستی با دوستان خودش و همکیشان و همراهان و همشهریان خودش. و اعجز منه، از این عاجزترین عاجزتر و ناتوانتر، من ضیع من ظفر به منهم، اون کسی است که اون دوستی حاصل شده و ایجاد شده که برقرار شده اون رو ضایع کند، اون رو از بین ببرد، نتواند حفظ کنه، دوستی برقرار شده رو برهم بزند، او ناتوانتر از دسته اول است. خب درباره این جمله نکات متعددی رو بیان کردیم در جلسه قبل. پس محوریت موضوع و محوریت سخن مولا بر شماری نقاط یا نقاط ضعف یک جامعه است. یک جامعه سالم دینی از جمله نقاط ضعفش این است که نتواند یک ارتباط دوستی میان افراد اون جامعه برقرار کنه. دوستی میان افراد جامعه نشانه قوت است و از جمله نقاط ضعف اینه که انسان یا دوستی رو برقرار نکند در جامعه، این سرمایه اجتماعی رو نتواند به دست بیاورد، یا اینکه اگر این سرمایه به دست او آمده است خودش به دست آورده، یا به عنوان ارث گذشتگان به او رسیده. بعضی دوستی‌های مربوط به سلف هست، با پدر انسان دوست بودن، با انسان هم ارتباط برقرار میشه، با یک بزرگی تو محل بودن، بعد با دیگران هم که وارث و جانشین او هستن مرتبط میشوند. اگر نتواند اینها را نگه دارد و مراقبت بکنه، این سرمایه اجتماعی رو از دست داده است. در پایان جلسه گذشته عنوان کردیم، گفتیم 2 سوال و 2 جواب. یک سوالش رو بیان کردیم، جواب دادیم، اون این بود که این اعجز از اعجز یعنی چه. اونجا بیان کردیم، گفتیم که این که میگد عاجزترینه، عاجزترین یعنی صفر، یعنی هیچ، از هیچ دیگه هیچتر معنا نداره. این چطور؟ جواب دادیم، اونجا بیان کردیم و گفتیم که این عجز و ناتوانی نسبی است و در محاورات جامعه و افراد جامعه هم یه امر متداول معمولی هست. سوال دوم که باقی ماند و جوابش اینجا عرض بکنیم این است که سوال، چرا مولا بعد از این که میفرماید عجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان، دوباره تأکید میکند بر حفظ دوستی، بقای دوستی، و میفرماید عاجزتر از او کسی است که دوستی ایجاد شده را نتواند نگه دارد. این دوستی چه نقشی داره؟ چند جور گفتیم به یه بیان دیگری. این بقای دوستی اشاره به چه دارد؟ آیا ما دوستی‌های زوال پذیر هم داریم تا بخشی از دوستی‌ها دوستی‌های ماندگار باشد؟ چه نقشی در زندگی و جامعه انسان می‌تواند داشته باشد؟ تأمل بفرمایید حضرات، رفاقت‌ها و دوستی‌ها یک محیط از محیط‌های تربیتی جامعه است. سه تا محیط تربیتی که ما داریم، یکی خانه هست، یکی مدرسه و یکی جامعه در محیط دوستی. دوستی یکی از محیط‌های تربیت انسانه. بخشی از شخصیت انسان در خانه شکل می‌گیره، با ارتباط و رعایت پدر، مادر، برادر، خواهر، دیگران. بخشی از شخصیت انسان تو مدرسه شکل میگیرد، اما بخش دیگر از شخصیت انسان که بخش مهمتر از شخصیت انسان است، در محیط‌های رفاقتی و دوستی شکل خواهد گرفت. این یک اصل مسلم است. از طرفی هم دوستی ها به دو قسم تقسیم می شود. رفاقت ها به دو قسم تقسیم می شن. رفاقت های زوال پذیر بهتر است بگیم به سه قسم تقسیم می شن. تأمل بفرمایید، دوستی ها و رفاقت ها سه جوره. یک زوال پذیر است، دوستی از بین می رود. دو، دوستی ها تبدیل پذیر است، دوستی تبدیل به دشمنی می شود. سه، دوستی های ماندگار و مفید و مؤثر. تأمل فرمودید بخشی از رفاقت های آدم یه مدتی می گذره، حد اکثر پایان عمر انسان زایل می شود، از بین می رود. بخشی از دوستی های انسان یا در همین دنیا یا در قیامت تبدیل به دشمنی می شود. تبدیل میشه. یک دسته از دوستی ها ماندگار است، حتی در روز قیامت هم است، برای انسان هم مفیده. قرآن اون چه که تصریح می کند و همچنین روایات می فرماین برای این که دوستی ها همه رفاقت ها یا زوال پذیر است یا تبدیل پذیر است، مگر دوستی خدا پایه، مگر رفاقتی که بر محوریت خدا، بر پایه خدا شکل بگیرد، اون دوستی ماندگاره. خب قرآن در سوره عبس می فرماید در آیه 34 تا 36، یوم یفر المرء من اخیه و امهی و ابیه و صاحبتهی و بنیه. این چی رو میرسونه؟ یعنی دوستی هایی که بر مبنای فامیلی شکل گرفته. یک گونه ارتباط روابط دوستی بر مبنای فامیلیه، پدر است، برادر، خواهر، بر پسر عموه، عموس، داییس، خاله است، ایناست. اینا میگه این دوستی ها ماندگاریش تا یه حدیه، زایل میشود وقتی که انسان از این دنیا رفت. در قیامت آدم از اینا فرار میکنه، یوم یفر رو فرار میکنه، اینا زایل میشه و از بین میرود. بخشی از دوستی ها دوباره قرآن میفهمد الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعض عدو، میگین دوستا اون روز که میشه قیامت بخششون دشمن دیگری میشن. دوستی ها تبدیل پذیره، تبدیل میشه به دشمنی. تو این دنیا دوستیه، اما تو اون دنیا دیگه دوستی نیست، اونجا تبدیل به دشمنی می شود. چرا؟ چون اینجا این دوستی بر مبنای منفعت دنیایی بوده،
در آخرت در قیامت منفعت دنیایی نیست، تبدیل میشه به دشمنی. اما دوستی سوم که ماندگار است همین آیه الاخلا یوم اذن الاخلا و یوم اذن بعضهم لبعضن عدون الا المتقین، الا المتقین دسته سومه. همه دوستی ها تبدیل به دشمنی میشه، اون بخش اولش من گفتیم از بین میره، زایل میشود. الا المتقین، الا دوستی بر مبنا پایه تقوا که همون خدا پایه است، برای محوریت خدا اگر باشه اون میماند. روایت هم باز اینطور میگه، مرحوم مجلسی نقل کرده از قول امام صادق که گویا داری قانون معرفی میکند، در جلد 66 صفحه 237 امام صادق علیه السلام فرمود الا کل خلت کانت فی الدنیا فی غیر الله فإنها تسیر عداوة یوم القیامه. تکرار میکنم که میخوان بنویسن الا با الف، الا کل خلت کانت فی الدنیا فی غیر الله فإنها تسیر عداوة یوم القیامه. هر دوستی که خدا پایه نباشه، بر مبنای غیر خدا تشکیل شده باشد، این دوستی در روز قیامت تبدیل به عداوت می شود. فقط متقی میمونه که اون متقین در آیه قرآن اشاره فرمودن. در جای دیگه از امیر مؤمنان نقل شده فرمودن للاخلاء ندامتون، دوستا یه پشیمانی دارن، دوستان یه پشیمانی در روز قیامت دارن الا المتقین. دوباره متقین پشیمان نمیشن چون دوستیشون، پس دوستی های خدا پایه است، اینها میماند. حالا برگردیم به کلام مولا. مولا فرمودن عجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان، عاجزترین مردم کسیه که نتواند دوست پیدا کند. عاجزتر از او کسی است که نتواند دوست ماندگار پیدا کند. من ضیع من ظفر به منهم، کسی که نتونه دوستی رو نگه داره، دوستی که میتواند ماندگار باشد و ضایع کنه از بین بره. اینجا لعل که مولا امیر مؤمنان داره اشاره به این نوع از دوستی میکنه، دوستی خداپایه. میگه شما ناتوانی، عاجزی اگر دوستی خداپایه رو به هم زدی، و الا دوستی های سوال تقدر کنیم، و الا تو دنیا بعضی به خاطر منصب و پول و امکانات و وجاهت اجتماعی و کارهای اقتصادی و روابط سیاسی و با این دوست میشن با هم. خب این یه روز هست یه روزم نیست، اگر نبود آدم عاجزه، اگه برقرار نشد دوست حزبی پیدا نکرد این نشانه عجزه؟ نه، اون دوستی که برای قیامت مفید واقع بشود بماند اونجا. اجتماع یک روابط دوستی دارد در این دنیا، یک روابط دوستی داره که در دنیا و در آخرت است. این عجز اولی یه عجز عادیه، بله تو جامعه ممکنه یه عده آدم روابط اجتماعیشون، ارتباطاتشون، روابط عمومیشون قوی تره، یه عده هم ضعیف‌تر است. اما فرمودن بلی این که عجز از او، اونی که ناتوان حقیقی است، کسی که نتواند در دنیا دوستی پیدا کرد، دوستیش برای آخرت هم نگه داره، که دوستی بر مبنای منفعت نباشه، بر مبنای از کنم محضر شما خداپایه و خدا محور باشد، اون دوستی ها ارزش داره و ماندگار است. یه نمونهش اینه، یه نمونه دوستی که بر مبنای خدا نباشه بی اثر میشه، فایده نداره. از کنه حتی در فامیلی هم باشه، نمونهش مصداقش اینه، امام رضا علیه السلام برادری داشتن به نام زید، زید ابن موسی، که زید النار شد، قیام کرد و کشت و اسیر کرد و فلان کرد در مدینه. بعد از کنم گرفتن، مأمون فرستاد و آوردن، حسب این نقل آوردنش اینجا، و از کنم محضر شما وقتی که پیش آوردن گفتن که ازهو بهی الی ابوالحسن، ببرید پیش امام رضا. پیش امام رضا که آوردن شروع کرد، امام رضا صحبت کرد، این توبیخ کرد، اقر رک قول سفلت اهل الکوفه، که این که ادهی گفتم که صدیقه طاهره فاطمه زهرا احسنت فرجها فرم بذالک ذریتها من النار، اینکه صدیقه طاهره چون عفاف داشت پاکیزه بود همه ذریه‌شو از آتش نجات داد. به امام رضا فرمودن هذا خاصا للحسن و الحسین، این مال امام حسن امام حسین، این طور نیست که هر کسی از ذریه فاطمه زهرا باشه هر کاری هم میخواد بکنه اما بعدم ادعای بهش داشته باشه. بعد فرمود که ان کنت ترا ان انک تعصی الله عز و جل، اگه تو فکر میکنی گناه میکنی و تدخل الجنه اهل گناهی بهشت هم میری و موسی بن جعفر اطاع الله و دخل الجنه، موسی بن جعفر هم اطاعت کرد و هم وارد بهشت شد، اگه اینو فکر میکنی فانت ایضاً اکرم علی الله من موسی بن جعفر، پس تو بالاتر موسی بن جعفر باشی که گناه کردی میری بهشت اما موسی بن جعفر اطاعت کرد میره بهشت. این مذمتش کرد. بعد فهمد والله ما ینال احد ما عند الله عز وجل الا بطاعته. بعد فهمود که و زعمت انک تنالو به معصیته فبئس ما زعمت. زعمت بعد زید اینجا زبون باز کرد بعد از این حرفایی که شنید صدا زد گفت انا اخوک و ابن ابیک، من برادر تو هم پسر پدر شما هستم، خون ما یکیه، تو اینجا من دفاع نمی کنی، رابطه رو به هم زدی، منو توبیخ میکنی. امام رضا فرمود که در پاسخ این جمله امام رضا فقال له ابو الحسن علیه السلام فهمود انت اخی ما اطعت الله عز و جل، تو برادر منی تو زمانی که اطاعت خدا کنی، وقتی که اطاعت خدا نکردی در اختیار خدا نبودی در اختیار امام نبودی بدون اذن امام در کاری خاصی انجام بدی انجام دادی، تو دیگه برادر من نیستی، دیگه رفاقت دیگه فامیلی تمام شد وجود ندارد. بعد اشاره کرد ماجرای نوح که نوح فرزندش این چنین شد اون چنان شد. خب این نمونه ها در تاریخ زیاده که بس دوستی ماندگار دوستی خداپایه است. امیر مؤمنان علیه السلام هم لعل کلام امام ناظر به این نوع از دوستیه، اعجز منه من ضیع من ظفر بهی منهم، کسی که دوستیه مفید و برقرار شده رو به هم بزند او عاجزتر از عاجزترینه، اون کسی که دیگه دوستی رو به هم بزند برای دنیا و آخرتش هم مفید نباشه، در قیامت هم ماندگار نباشه. مثل زید النار میتونست از فامیلی امام رضا برخوردار باشه، میتوانست امام رضا ازش شفاعت کند ولی به هم زد. چرا؟ چون اطاعت خدا رو نکرد، دوستی های خدا پایه. خب این یکی دو نقطه‌ای که بیان شد. دوباره یه جور دیگه، اصلا آقا دوستی خداپایه یعنی چه؟ رفاقت دوستی خداپایه یعنی چه؟ یعنی چی ما با کسی دوست باشیم برای رضای خدا؟ این معنای این جمله چطور است؟ چیست؟ رفتارها و شخص این معنای این جمله شاید اینطور باشد که میخواد بگه دو تا فرد، دو تا شخصیت، دو تا ملت، دو تا گروه، دو تا جناح، دو تا حزب، دو تا کشور وقتی با هم ارتباطات دوستی برقرار میکنن تلاششون باشه این دوستی ها بر محور و پایی خدا باشه نه منافع دنیایی. دوستی ها گاهی بر منافع دنیایی است، گاهی بر منافع دنیایی نیست ولو منفعت هم گیرش میاد. تأمل کنید حتما در دوستی ها بر هر محوری باشد یه آثاری داره، ایجاباً و سلباً، آثار مثبت آثار منفی حتما دارد. اما نکته مهم این است که این دوستی به خاطر این منفعت ایجاد شده یا نه به خاطر منفعت ایجاد نشده. یه مثال بزنیم، اگر دوستی بر منف بر پای منافع ایجاد بشود این اصلا دوستی نیست، یه غالب شکل توش خالیه، هیچی نیست، یه غالب شکله. مثالش اینه، شما اگه یه ساختمان ظاهر خیلی زیبایی رو به شما نشون بدن، تحویل شما بدن، بهبه و چهچه انسان باد می شود، اما این غالب ظاهرش فقط خیلی زیباست، یک ماکت در واقع ساختمانه، یک از کنم محضر شما ظاهر زیباد اما درونش هیچی نیست، این یه لرزشی پیدا کند می ریزد، وقتی ریخ می بینید درونش هیچ نبوده دیگه، دلبستگی نیست، پایبندی نیست، قیمت ندارد، فقط ظاهرش بوده. دوستیه که بر محوریت منافع باشه فقط منفعت رو میبینیم، تا منفعت تمام شد دوستی هم تمام میشود. لذا به این دوستی های حزبی تا این حزب به هم ریخ دوستیش هم به هم میریزه. دوستی هایی بر پایه اقتصاده، یه شرکتی زدن با هم رفیقن، تا شرکت ورشکست شد تبدیل میشه به دشمنی، دیگه اصلا ارتباط با هم ندارن. چرا؟ چون این هدف اصلی اینه، هدف اصلی دوستی نیست. پس دوستی حقیقتی ندارد، اون دوستی و رفاقتی حقیقت دارد که بر مبنای خدای عزوجل باشد. ببین خدا دوستی رو چطور از کنم معرفی میکنه؟ باز عبارت یه بار دیگه بگم، پس گاهی ما طرف رو دوست داریم به خاطر منفعتی که از او میبریم، نه به خاطر خودش. به خاطر خودش نیست، حتی در خانواده هم گاهی اینطوره. گاهی طرف با یک خانمی ازدواج میکنه، یک خانم یا آقای ازدواج میکنه، یا به خاطر موقعیتش، به خاطر مالش، به خاطر از اون جمالش، پس در حقیقت خودش رو دوست نداره، زیباییش رو دوست داره، خودش رو دوست نداره، موقعیتش دوست داره، جایگاه پدرش رو دوست دارد، خودش نیست. پس دوستی ماهیت حقیقتی ندارد. دوستی های جهات دیگه هم در عرصه‌های اقتصادی، در عرصه‌های گوناگون اینطوره. اما اگر طرف رو برای خودش دوست داشتی، این میشه واقعیت. و ببینید خدا چطور میگه، این روایت در مواعظ العددیه است، تأمل کنید، روایت در مواعظ العددیه است، نقل شده نعرض کنم محضر شما، امیر از قول امیر مؤمنین است. امیر مؤمنان فرمودن اخترتو من، حدیث طولانیه یه تیکش میخونم، امیر مؤمنان فرمودن اخترتو من التورات 12 آیه، میگه من 12 آیه، 12 نشانه رو، 12 خصوصیت رو از تورات جمع کردم. فنقلتها الى العربیه، اینو من تبدیل کردم به عربی. دوستانی که در بحث فقه شرکت میکنن، یعنی امروز گفتیم این الف زبان شرایع سابقه با زبان اسلام فرق میکنن، این گزارش حضرات امیرمومنان اینجا تصریح میکنه، میگه فنقلتها الى العربیه، من تبدیل کردم. مهمه فمود و انا انظر الیها فی کل یوم 3 مرات، میگه هر روز 3 بار تو این 12 خصلت نگاه میکنم، صبح زور شب، حالا صبح زور شبش من میگم 3 بار عادتا اینطوره، میگه هر روز 3 بار به این 12 خصلت نگاه میکنم. 12 تاش طولانیه، من یکیشو میخونم، 2 تاشو، یکیش 4 میش اینه. خدا فرمود یبن آدم، انسان، انی احبک، من تو رو دوست دارم، و انت ایذن احببنی، تو هم منو دوست بدار، منو محبوب کن، من تو رو دوست میدارم بنده من، تو هم منو دوست بدار، منو محبوب دیگران کن. بعد دهمیش اینه که مربوط به اینجاست، دهمیش خدا چطور میفهماد؟ میگه دوستی اینطور باشه، یبن آدم، انسان، خوب تعمل کنید، کلون یورید و کل اجله، میگه هر کسی تو رو میخواد برای خودش تو رو میخواد. کلون یوریدو کل اجلهی، هر کسی تو رو میخواد برای خودش میخواد، نه برای خود تو. اما فرمود و انا اوریدو کل اجلک، من تو رو برای خودت میخوام، فلا تفر منی، از من فرار نکن، انا اوریدو کل اجلک، تو رو برای تو میخوام. خدا به انسان میگه من تو رو برای خودت میخوام. امیر مؤمنان میخواد بگه دوستی برقرار کن که تو را برای خودت بخواهند، نه برای خودشون. دوستی خدا پایه این میشود، دوستی رو به خاطر این خودش میخواد، چون خودش بنده خداست، عبدالله، انسان خوبیست، خودش اون چنین است او رو. لذا حالا باز اینجا اگر بخوام یه خورده بحث رو با عمق بیشتری تأمل کنیم، ببینید آقا در سایر مکاتب، در مکتبه های گوناگون، در اسم های گوناگونی که در دنیا وجود داره، غیر دینی، مکاتب غیر اسلامی و غیر دینی، ببینید روابط اجتماعی هست، دوستیام هست، اتفاقا توصیه های ارتباط با هم نوع هم می شود، هم فکرم می شه، در همه اسما وجود داره، روابط هست. اما چرا اینا ماندگار نیست؟ چرا نه مکتب ماندگار است نه روابط ماندگاره؟ چرا؟ چون اینا هیچ کدوم بر مبنای خداپایگی نیست، این برنامه‌ای اون نگرش خاص خودشون، مکتب خودشون است. تا اون فضا وجود داره اینم هست، روابط اجتماعی هست، و تا اون فضا وجود داره اون اسمشون هم وجود داره، و الا بقیهش دیگه وجود ندارد. لذا این حرفای گاهی این روزها مطرح میکنن، یعنی نه این روزها، این سالها، این دهه ها مطرح میکنن، گاهی در ذهن جوانان، در ذهن های افراد مطرح میکنن که آقا کار از راه خدا همون راه خلق است. زیادم مطلب می شود، این جمله شنیده باشید، راه خدا همون راه مردمه، به مردم خدمت کنین که الان به خدا خدمت کردید. این حرف هم درست و هم غلطه، این حرف هم درست و هم غلطه. ابدا راه خدا راه خلق نیست، این حرف غلطیست. راه خدا یک راهه، اونم راهی که مقصد خداست به خدا میرسد. راه خدا همون مسیر خداست که به خدا منتهی میشه، ولا غیر، راه خلق نیست. اما درستش اینه، راه خدا از میار خلق میگذرد. راه خدا از خلق، بله شما میخوای به خدا نزدیکی، به مقبه خلق خدا خدمت کن، اما برای خدا خدمت کن. این شهید مطهری در کتاب جهانبینی توحیدی یه تعبیری داره، طولانیه، بعدا انشاءالله خودتون ملاحظه کن، من یه تیکش رو میخونم، بخشیش درباره انگیزه توحیدی، انگیزه توحیدی جامعه. ایشون میفهمان داره که توحید اسلامی هیچ انگیزه غیر خدا رو نمیپذیرد. فهمیدن واقعیت تکاملی انسان و واقعیت تکاملی جهان واقعیت به سوی اویست، همه به سوی خدا بود باشه. ادامه میده تا اینجا، میگه از نظر اسلام راه راه خداست و بس، و مقصد خداست نه چیز دیگر، اما راه خدا از میان خلق میگذرد. بعد اومد این جمله معروف از شهید مطهریه که فهمیدن کار برای خدا، چهار جمله داره، کار برای خدا و فهمید کار را برای خود کردن نفس پرستی است. شما این کار را انجام میدی برای خودت، برای اینکه دل خودت آرام بشود، کار انجام میدی، کار مردمو، اما برای خودت انجام میدی. فهمید این نفس پرستی است، برای اینکه خودت رو میپرستی، برای خودت انجام میدی. دوم فرمودن برای اینکه کار برای خلق کردن بت‌پرستی است، کار مردم میکنی برای مردم، برای مردم خوششون بیاد. این بت‌پرستی مردم رو خدا قرار داری، کنده داری بت میپرستی، کار مردم برای مردم میکنی. سوم فهمودن کار برای خدا و برای خلق، یه کار خدا رو هم برای خدا بکن هم برای خلق. این فهمودن شرک و دوگانه پرستی است، یعنی شرک برای خدا شریک قائل شدنه، هم برای خود هم برای خلق. چهارم فهمودن کار خود و کار خلق برای خدا کردن توحید و خدا پرستی است، این که کار مردم رو و کار خودمون رو همشو برای خدا انجام بده، عیبی نداره به خلق خدمت بکنیم. لذا عرض کنم محضر شما، دوستی ماندگار، اون دوستی که امیر مومنان روش تاکید میکنه، اون دوستی است که هر چه به دوستم خدمت میکنه برای خداست، او رو هم دوست میداری برای خداست. همین این جمله ای که خدا فرمود که در اونجا کلون یوریدو کل اجله و انا اوریدو کل اجلک، جمله خیلی شیری نیست این جمله، این حدیث قدسی. خب این تعبیر شهید مطهری در کتاب جهانبین توحیدیه که من از مجموعه آثارشون نقل میکنم در جلد 2 صفحه 135. خب این تا به اینجا وقت ما هم داره میگذره، اما من حرف میشم خیلی دارم که برای این میخواستم بس رو تمام کنم، اما الازار تمام نمیشه. حالا یه بخش دیگهش بگم، از میفهمید دیگه، خسته که نشدید؟ خب انشاءالله که اونایی که از فضا هم از طریق سامانم دریافت میکنن خسته نشده باشن. یه سوال دوباره مطرح میکنیم، چرا دوستی بر پایه خداوند باشه؟ غیر از همه این حرفایی که زدیم، سوالو به گونه دیگری، چرا دوستی بر پایه خداوند باشد؟ یعنی اگه بر پایه خدا نباشه چی خواهد رخ میده؟ چه ایجاد میشه که بر پایه خدا نباشد؟ اگر دوستی ها خدا پایه نباشد، خدا محور نباشه، برای منافع باشه، خب چه رخ خواهد داد؟ پاسخش اینه، تأمل کنید، از روایت میگیم، پاسخش این است، دوستی اگر بر محور، بر هر محوری باشد، دوستی ها بر هر پایی باشه، بر پایی خدا یا بر پایی منفعت، بر هر پایی باشه، دوستی ها ملاک قضاوت است. دوستی ملاک چیه؟ قضاوته. یعنی طرف رو میبینن دوستاش کیه، درباره خودش قضاوت میکنن. اگر انسان بر ملاک منفعت های دنیایی باشه، قضاوت ها چی میشود؟ قضاوت به سمسوی دنیایی میرود. اما اگر خدایی باشه قضاوت ها به سمت سوی خدایی میره. حدیث بخونم محضرتون از امیر مؤمنان علی علیه السلام، فرمود من اشتبه علیکم امره، هر کسی که نفهمیدید چه کار است مشتبه شد برای شما امرش، حالش چگره، ولم تعرفو دینه، دینشو نشناختید، چقدر پایه دینی داره، چکار کنیم؟ فانظرو الی خلطائه، نگاه کنیم ببینید دوروبرش کیان، او با کی میپلکت به اصطلاح خیلی عامیانه. فان کانوا اهل دین الله، اگر اونا از اهل دین خدا هستن، فهو علی دین الله، او هم از بر دین خداست. و ان کانوا علی غیر دین الله فلا حظ له من دین الله، اگر اونا از دین خدا نیستن پس او هم حظی از دین خدا ندارد، او هم بهره ای نداره. پس چه بهتر که انسان دوستی خدا پایه باشه تا قضاوت ها بر این برود که این انسان هم در مسیر خداست و در مسیر خدا قرار داره. خب ظاهرا وقت ما تمام شد، اما چند تا مطلب دیگه مونده که به نظرم ناچاریم که جلسه بعد هم در همین ادامه مطرح کنیم، که خب حالا اگر دوستی و انسان برهم زد، چرا برهم زدن دوستی ها نشانه عجز است؟ چرا اینطوره؟ اگر انسان دوست نتونست پیدا کنه چرا نشانه عجز انسان است؟ اگر انسان دوستی را خدا پایه به دست بیاورد چه سرمایه به دستش میاد؟ اگر دوستی خدا پایه را از دست بدهد چه سرمایه از دست داده؟ اینا چند تا نکته است که به نظرم میطلبد یک جلسه دیگری ما در این باره صحبت کنیم، که معمولا در هر حکمتی سعی میکردیم در هر جمله مولا سه جلسه بحث رو تمام کنیم، اما این چون مونده اجازه بده یک جلسه دیگر هم در این موضوع بهش بپردازیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.